با تحمل مشکلات از این آدرس مصارف زندگیشان را تأمین نمایند. دخت بلوچ تأثیر مستقیم روی دید و بینایی افراد میگذارد. به گفته متخصصان چشم، سوزن زدن یا تکدوزی در دراز مدت تأثیر منفی روی بینایی افراد میگذارد. تأمین مخارجشان سوزندوزی یا تکدوزی میکنند. و این مورد در ولایت های کندوز، تخار و بغلان به گونه بی پیشینه رواج یافته است. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
دلبرم دیوانه وار شدم، عاشقت نگار، دلم و کجا میبری تا کجا میبری؟ یار اصلا غافلم، پیش تو مانده ترم، دلم و کجا میبری تو کجا میبری؟ لیلی زیبای من، عشق و رویای من، موج موهای تو را دریا ندارد، جانم دریا ندارد. تو نفس و جانمی، دین و ایمانمی، من سانتی کنم باران ببارد، سرت باران ببارد. جانم را به راحت دادم، جانا نگاهم کن، اگه دیوانم تو سر به راهم کن. عاشقی دیوانه میخواهی، اگر جانا نگاهم کن، یا فکری به حال بغض و واهم کن. لیلی زیبای من، عشق و رویای من، موج موهای تو را دریا ندارد، جانم دریا ندارد.
هفت و 52 دقیقه است و لحظات خوشی رو در کافه صبح با شما دارم. دوست عزیزی پیام دادن که تیم ملی کرکت در سریلانکا است، از نتایج بازیش با این تیم خبردار نیست. عرضم به حضور شما که بازی اولشون به سود تیم سریلانکا تمام شد با تفاوت 42 دویش. دیشب هم، یعنی یکشنبه شب هم، یک بازی داشتن در سریلانکا که با تفاوت 155 دویش باز افغانستان شکست خورد و بازی را به سریلانکا واگذار کرد در شهر بالاگولا. سومین دیدارش هم قرار است که روز چهارشنبه 25 دلو در رمی ورزشگاه برگزار شد. ببینیم در اونجا نتیجه چه خواهد شد. انشالله که پیروز میدان باشند در سومین بازیشان تیم ملی کرکت افغانستان. ما همچنان با بحث همسایه‌داری همراه شما عزیزان هستیم. نوبت رسیده به صحبت‌های کارشناس عزیز و نازنین برنامه، جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس در کابل، که از ایشان پرسیدیم مهمترین نکات در اخلاق همسایه‌داری چی هست. خیلی از ماها مشتاق هستیم که این نکات رو بدانیم. استاد شرف الدین، در خدمت شما هستیم.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن. اول خوب باید بگویم که یک همسایه‌داری خوب و یک رسم خوبه که باید ما مراعات کنیم در روزای زمستان است که ما مسئله برف را، مسئله سوختاندن زغال را، یا هم مثلا بعضی اوقات آب است، بعضی اوقات گل است، گاهی در بعضی ساحات کشور، که من نظر میست که ما مواظب باشیم که اجزای همسایه خود را با برف بامب خود، با دود زغال خود یا امثال هم مشکلات کثافات و اینا اذیت نکنیم. نکته دومی که میخوایم یادآور شوم معرفت و محبت است. یعنی یک همسایه خوب باید معرفت و محبت خوب با همسایه دیگه خود داشته باشه. در نیکی کردن باید همسایه ها سبقت بجویند، یعنی همیشه تلاش بکنن که پیشتر از همسایه دیگه خود نیکی کنه، خوبی کنه و مؤثر واقع شه. حقوق همسایه داری که متقابلا باید رعایت شوه یک رسم خوب دیگه همسایه‌داری است. خوشرفتاری و خوشخلقی همچنان یک ادب و یک نزاکت و یک رسم خوب همسایه‌داری است. به آنچه که از نظر شرعی، دینی و رسم افغانی ما مهم است، او همچنان باید پا بر جا باشه. یعنی آزار و اذیت همسایه، دید بد به ناموس همسایه و امثال و مواردی که رسم بسیار خوب ما مردم است باید مراعات شود. تجسس در امور زندگی همسایه نباید شود که بعضی اوقات ما تجسس میکنیم متاسفانه یا تداخل میکنیم در زندگی همسایه که کار درست نیست، باید مراعات شود، در نظر داشته باشیم. ما مزاحمت های مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، گاهی اوقات ما باید این رسم را از بین ببریم و این همسایه‌داری را باید مراعات بکنیم که مداخله نکنیم و مزاحم نباشیم. از چشم و همچشمی و رقابت ناروا با همسایه همچنان باید خودداری کنیم. متاسفانه بعضی همسایه ها در بلند منزل ساختن یا مثلا به یک شکل، به یک رقم در رنگ کردن خانه یا مثلا مبل و فرنیچر یا مثلا بعضی وسایل خانه رقابت میکنن و بعضی اوقات اینا این همچشمی و همسال و ماردم اخلاق خوب و رسم خوب، انانی خوب در همسایه‌داری نیست. رفتارهای غیر اجتماعی باید جلوگیری شود، برعکس به جایش رفتارهای خوب اجتماعی جایگزین شود. این میتونه بسیار کمک کنه و یکی از رسمهای خوب همسایه‌داری است. دخالتهای ناروا، نادرست همچنان باید نشوه، به خصوص اگر مسئله خانوادگی باشه، مثلا دختر تا به بچه بته، مثلا به بچه تی دختر بیگی، یا مثلا بعض مسائل خانوادگی است که گاهی اوقات همسایه ها میاد زنها را تحریک میکنن که با شوهرت ترکو، یا گاهی اوقات مردها را تحریک میکنه که من روز متوجه شدم که شما با خانمتان، مثلا با خانمتان آشپزی میکردین، شما چقدر یک مرد بی غیرت هستین. هم سال و موارد، یعنی گاهی اوقات شده که یک زندگی زناشویی خوبی شیرینه یک همسایه خراب کرده. متاسفانه تحقیر، تهدید و تمسخر یک رسم بد همسایه داری است که ما باید مواظبش باشیم. گاهی اوقات شاید مسائل بیایه، مثلا مشکلات بیایه در بین همسایه داری، اما ما آرزوی میست که ایرم رسم بسازیم که صبور باشیم و همیشه خیر همسایه خدا بخوایم. اینا رسوم خوبی همسایه داری است. ما باور دارم اگه به این رواج ها یا رسوم رشد بدیم و این را پرورش بدیم، ما میتونیم صاحب یک جامعه خوب و یک رسم و رواج خوبی همسایه داری شویم و با همسایه خود زندگی خوبی داشته باشیم.
تشکر از جناب شرف‌الدین عظیمی و از شما عزیزان. ما امروز از این گفتیم که چقدر تلاش داریم در همسایه‌داری سفارش‌های دینی را در نظر بگیریم. فردا از این میگیم که قدیم‌ها همسایه‌داری خوب بود یا فعلاً. حتما نظراتتون را با ما در اشتراک بونین. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
عزیزان، رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح خیر حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. باور حکومت و مردم بالای رسانه به نسبت گذشته افزایش یافته است. گزارش بشنوید در همین رابطه از همکار مؤسف شینواری از حوزه شرق افغانستان.
باور حکومت و مردم بالای رسانه ها به نسبت گذشته افزایش یافته است. مسئولان میگوید رسانه ها در از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت نقش مهم ایفا کرده می تواند. اداره کمک کننده صدای مردم افغانستان گرد همه بزرگ مردمی را تحت نام نقش رسانه ها در نزدیک ساختن حکومت و مردم در شهر جلال آباد برگزار نمود که در آن سران قومی و علمای دینی، مقامات حکومتی و جوانان حضور داشتند. سخنرانان در این گرد همه همه با یک صدا نقش رسانه ها را در نزدیک ساختن حکومت به مردم مؤثر خوانده و بر باور بیشتر مردم و حکومت بر رسانه ها تاکید نمودند. جانزیب مومن، یک تن از سران قومی و اشتراک کننده این گرد همایی، گفت نمیتوان حضور رسانه ها را در جامعه افغانی ندیده گرفت و گفت حکومت و مردم هر دو باید بالای رسانه ها باور داشته باشد. و گفته موصوف، پیشرفت یک کشور بدون حضور و فعالیت رسانه ها صورت گرفته نمیتواند و بر رسانه ها هم لازم است حقایق را بیان داشته و در از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت نقش خویش را ایفا نماید.
که آغا واقعیتونه و آغا مشکلات چی دو ملک مملکت تی آغا چی درسانوی پواسطه بانی در چارواک و غگونو تا و نرسیگی پا بل بچی شو رسیگی. او هم دغه رسنۍ دي چې دغه بعضی د دولت کم فرامین او مقصدونه چې دي هغه باید ولسته ورسی.
شفیق الله رحمانی و الهام حقیقت، دو تن از اصحاب رسانه ها و اشتراک کنندگان این گرده همایی، گفت برگزاری همچو گرده همایی ها برای افزایش میزان باور مردم و حکومت بالای رسانه ها و همچنان برجسته ساختن چالش های فراراه رسانه ها مؤثر می باشد. آنها همچنان گفتند به هر اندازه که دسترسی به معلومات بیشتر می گردد، رسانه ها نقششان را خوبتر ایفا کرده می تواند.
او دوی په همغږی باندې ډیره کارونه دی، حکومت تر سره کیږي، دی حکومت ور باندې باور کیږي، خلک ته خبري عامه پوهاوی کیږي، او کچته رسنۍ نه دی حکومت ډیره کارونه به ما په باور باندې نیمګړی بوي.
کونډه کې موږ کتلم تر ډیره هغه رسنۍ او همواری باندې بحث شو، چې هم ولس په دې باندې قانی و چې رسنۍ حمیدی هم د چارواکو چې کوم خبري وکړي د رسنۍ واغه اهمیت باندې ډیر بحث شو، ډیر تاکید وکړ چې موږ باید د رسنۍ وضعیت ملاتړ وکړو. نو موږ هیله به هم دغه وی چې حکومت به چې تر ډیره د رسنۍ ملاتړ وکړي، د خبري اعلانو ملاتړ وکړي او داسې څه زمينه ورته برابر کړي چې د رسنۍ د لسکوت دغه سره مخ نشي د په خوا پر طالبان دی د یو څه نه څه د حکومت او رسنیو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې ده.
مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار، میگوید به نسبت گذشته میزان باور حکومت بر رسانه ها افزایش یافته است. وای گفت در روزهای نخستین به قدرت رسیدن امارت اسلامی بیشتر مسئولان حکومتی از ظاهر شدن در برابر رسانه ها خودداری می نمودند و عامل آن را تبلیغات منفی رسانه ها در دو دهه گذشته بر علیه امارت اسلامی عنوان می کرد. اما بعد از گذشت زمان میزان باور اراکین حکومت بر رسانه ها افزایش یافته و در حال حاضر تمامی ادارات حکومتی تسهیلات لازم را برای دسترسی به معلومات فراهم نموده است.
په کومه تاسو فکر وکړو د تحول په لومړی ورځو کې همدارنګه په لومړی میاشتو کې درسنی او د دولتي زینو شارواکو ترمنځ شاید فاصله بوي او خلکو همدارنګ مسولین نو غوښتل چې درسنی سره ډیر راس درس ولري لامل دا و چې تیر شل کال دلته درسنی لار ډیر سخت پروپاګند سی او د خلکو اذهان خراب مواد پیشکاری سی.
در این حال محمد عارف ملکیار از مسئولان اداره کمک رسان صدای مردم افغانستان میگوید هدف از برگزاری این گردی همایی ها این است تا چطور می توان صدای مردم را به گوش حکومت رسانید و مردم را از اجرات حکومت آگاه نمود. وی افزود اکنون حکومت و مردم از نقش رسانه ها آگاهی یافته و آن را کنار گذاشته نمی تواند. ملکیار افزود میزان باور حکومت و مردم بالای رسانه ها روز تا روز افزایش می یابد و در همچون نشست ها بر چالش های فراراه رسانه ها و راه های حل آن با مسئولان نیز صحبت های رو در روز صورت گرفته می تواند.
نننی غونډه الحمدلله اندې لپاره دایره شوی و چې د رسنیو مشکلات را برسیر شي او هغه د پر د حل لارې برسیر شي د سود نظام مسئولین سره شریک شي.
نشست بزرگ مردمی در خصوص نقش رسانه ها در از بین بردن فاصله بین حکومت و مردم در حال در ولایت ننګرهار برگزار می گردد که هنوز هم رسانه ها در بخش های مختلف به خصوص مشکلات اقتصادی با چالش های روبرو می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ابتلا به بیماری سرطان در ولایت هرات نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. همکار دیگر ما فیض احمد محمدی در گزارش به این موضوع پرداخته.
مقام ها در شفاخانه مرکزی هرات می گویند آمار نگران کننده مبتلایان به سرطان در هرات زنگ خطر این بیماری را به صدا در آورده است. پزشکان می گویند در یک سال گذشته 6500 تن در این ولایت غربی افغانستان دچار بیماری های سرطانی شدند و به این مرکز درمانی مراجعه کردند. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول بخش آنکولوژی یا بیماری های سرطانی با اشاره بر اینکه در یک سال گذشته آمار مبتلایان به سرطان 30% افزایش یافته است تصریح کرد عمده ترین این بیماری ها سرطان پستان و مری می باشد. این پزشکان معالج می گویند بیماری های سرطانی شیوع بیشتری پیدا کرده و باید خانواده ها مراقبت های پزشکی را مد نظر داشته باشند. صدیقی با بیان اینکه در 4 سال گذشته دست کم 16000 تن از افراد مبتلا به بیماری های سرطانی به شفاخانه حوزوی ولایت هرات مراجعه کردند تصریح کرد این افزایش 30% مبتلایان به سرطان در هرات نگران کننده است.
یک چیزی که من در افغانستان متوجهم متاسفانه به سنین پایین، یعنی اکثرا سرطان مریضی پیری هست در کشور خارجی، اما در کشور ما با کمال تاسف رو مشاهده میکنم که در نزد خانمهای جوان در حدود 20 سال تا به 30 سال خیلی جوان هستن و نادر است در خارج که سرطان سینه شوند، اما در افغانستان مسئول به سرطان سینه زیاد مشاهده کرده و نزد زیاد مراجعه کردن. همچنین سرطان های میری در نزد مردها و خانمها رو به افزایش هست.
بخش آنکولوژی یا مرکز تشخیص بیماری های سرطانی در هرات 16 بستر دارد، اما مسئولان این بخش میگویند به دلیل افزایش 30% بیماران سرطانی نیاز است تا ظرفیت این بخش به 100 بستر افزایش پیدا کند. دکتر صدیقی همچنان گفت امکاناتی از قبیل مرکز شیمی درمانی، عملیاتخانه و رادیوتراپی نیاز است تا به این بیماران رسیدگی فوری صورت گیرد.
حداقل ما به یک شفاخانه فوق تخصصی 100 بستر برای آنکولوژی و سرطان نیاز داریم که هم پاتولوژی داشته باشیم، خود ما نمونه برداری خود ما انجام بدیم، عملیات خانه داشته باشیم، جراحی خود ما انجام بدیم و همچنین رادیوتراپی داشته باشیم. چون من به شما گفتم که این سقط یک پازل است، کیموتراپی، جراحی و رادیوتراپی، که رادیوتراپی یک پازل کم هست متاسفانه.
در همین حال شماری از بیمارانی که در بخش آنکولوژی شفاخانه حوزوی هرات بستری هستند میگویند این مرکز اگرچه امکانات آنچنانی ندارد اما آنان را پذیرش کرده و تحت درمان قرار داده است. این افراد که به سرطان مری دچار هستند میگویند در گذشته مجبور بودند برای درمان این گونه بیماری ها به خارج کشور سفر کنند، اما این مرکز توانسته بخشی از مشکلات آنان را مرفوع کند. بیماران سرطانی در هرات از مسئولان محلی خواستند تا امکانات بیشتری در این مرکز لحاظ شود.
قبلا هم مراجعه کردیم به دکترهای شخصی، البته مریضی ما ارزش ندادن، به یکی گفتن مریضی اندکی و دوا دادن نسخه دادن فایده بخش نشده، باز پس کردیم بریم طرف پاکستان و راه ها بسته بود مشکلات بد نشد، از سر مرز برگشتیم باز پس همینجا به دکترهای شخصی رفتیم و باز اونا ما مراجعه کردن بالاخره به این شفاخانه حوزوی هرات.
مصرف زیاد میشه. پیره که من رفتم سال 70000 کالا داشتم، اما مصرف شد دیگه افغانی و حساب نکردم که چند مصرف شد. این پیرم که رفتم اما تو 2,00,000 کالا داشتم، همون مصرف شد افغانی هم 20000 داشتم. منم معلومات نگرفتم از افغانی که چند مصرف شده. منطقی صدایی دیگه مصرف کتاری میریزی دیگه. اگر بیستاب باشه و یک رای باشه که به مردم کمک باشه، حالا من خود من همه داشتم مسلمان هستی که خود نبودن نداشتن به خود دوا نگرفتن، همیده یک نقصه گرفت تشخیص شد که تو سرطانی.
کارشناسان صحی در هرات اما بر این باورند که تشخیص نادرست توسط شماری از پزشکان و درمان دیرهنگام این بیماری ها باعث شده تا 70% از مبتلایان به سرطان جانهایشان را از دست بدهند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح. وقت شما بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
در دل
من اندر آو از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده زیرا برون از دیده منزل جهی بگزیده منزل جهی بگزیده چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده زیرا برون از دیده منزل جهی بگزیدم منزل جهی بگزیدم
جا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
جنگل روشن یک هدیه زیباست از تو خدای من با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی دنیای زیبا را تو باغبان هستی یاد تو را چون گل هر صبح می بویم حرف دلم را جز با تو نمی گویم بسم الله الرحمن الرحیم آهای قندیل یه خنده رو آهای شیرین زبانه یه بانشاد سلام و سلام و سلام سلام میگیم با بچه های سرحال و سرزنده افغانستان سلام میگیم با دختره با ادب و مهربان و سلام میگیم با شما کلانه عزیز پدر مادره مهربان سلام و روزتان بخیر خدای مهربان شکر میکنیم بخاطر نعمتهای بیشماری که با ما عطا کرده هم بخاطر دوستای خوبی که داریم و هم بخاطر سلامتی خوب نازنینا حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و خندان هستین؟ جانکتان جور است؟ خدا رو شکر که خوب هستین امروز هم آمدین که برنامه خودتان شاپرک رو بشنوین یادتان خونه رفته چی یادتان نرفته؟ ای بابا نکنه یادتون رفته. خخو میگم میگم یک وقت یادتون نرفته باشه که با برنامه خودتون پیامک روان کنین. آها آفرین میفهمم یادتون نرفته، ولی اگه شماره ها رو ندارین من همین دقیقه شماره های برنامه رو براتون میگم. یک شماره داریم در داخل ایران که پیامک های شما رو به دست ما میرسونه، 3-3-0-8-2-0-2-2-6. یک شماره هم داریم در داخل افغانستان، 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامکایتان هستیم. نازنینا اگه موافق باشین که مطمئن هستم موافق هستین، با اتفاق شما مهربانا بخش نمایشی رو با هم مشنویم.
مریم من میرم خانه بی بی جان.
صبر کن من میایم.
خب بریم دیگه.
من خوبایی کالا نمیتونم بیایم. سب که کالای ما تبدیل کنم.
به شرطه ای که ماتل نکنی.
نه ماتل نمیشه. از من میشنوی خودت هم برو کالای تا تبدیل کن.
مگر اون کالای ما عیب داره؟
خودت فوتبال بازی کردی و عرق کردی.
منظورت ایست که کالای بوی میته؟
خب بله، البته اگه کسی پالود بیشینه متوجه میشه.
خیمام میرم کالای ما تبدیل میکنم.
این خیلی بهتر است. تا تو کالای تبدیل کنی من کالای تبدیل کردم.
مرا ماتل نکنی یا حواست جمع باشه.
من از خودت کده تیزتر کالای تبدیل میکنم.
مسابقه بتیم که کدام ما تیزتر کالای ما رو میپوشیم.
پروا نداره.
اولادا اولادا کجا میرین جان مادر؟
میخواییم بریم خانه بی بی جان مادر جان.
آها خوب شد خیامدم ازتان پرسان کردم. آخه بی بی جان چند دقیقه پیش به من تلفن کرد، گفت که تا خانه عمه جانت میره اونجا کار داره. شما میتونین پسان تر اونجا برین. هر وقت بی بی جانتان آمد باز میتونین برین. ولی فعلا بین بر کارا و درسایتان برسین، باز بعدن برین.
بچیش
مادر جان گوش نیم شده، یک چیزی بیاریم بخورم.
ای شکمو تو خو همیشه گوش نستی. خیلی یک چند دقیقه همینجا بیشین، من این حاله میرم و پس میایم.
فکر کنم که مادر جان رفت بر من خودت کلچه بیاره.
شکمو
من شکمو نیستم، کلچه های مادر جان خوشمزه است.
خب اینم ما آمدام ایام از سیبای مزدار برای اولادای قند خوده، بگیرن و نوشی جان کنن.
چه رنگ سرخ مقبول داره سیبایش؟
باید مزدارم باشه.
اینا را پدر جانتان دیشب خریده، از رنگ رویش هم معلوم است که خیلی خوشمزه است.
تشکر مادر جان.
خب شما سیبتان را نوشی جان کنن، من این حال پس میم برم نزدیکم یک سر بزنم پس میم.
بیا سیبا را پوست کنیم، مسابقه باینیم که کی زودتر پست میکنه.
من حوصله‌ش ندارم، همینطوری کت پستش میخورم.
ولی من پست میکنم، میبینی که مادر جانم کارد آورده.
کت پستش مزهش بیشتر است.
برو بابا من خودم میفهمم. آخ دستم.
چی شد؟
انگشتم بریدو.
مادر جان مادر جان بیاین، مریم دستش برید.
دستت شور نتی جان مادر. خب اینال خلاص میشه. آه آه ایم از پلستر زخم دست دختر گله. خب خدا را از دار با شکر که اوقدر زخمش عمیق نبوده جان مادر.
مادر جان، شما خبر داشتین که مریم دستشو میبره که پلستر داشته؟
نه جان مادر خود، نه قند مادر. آخه من برای احتیاط بازی از چیزها را به خانه دارم، مثل همی پلستر و معلم و تو چیزها که به کار می یگان وقت. مریم جان، عزیز مادر، عزیبات خیلی مراقب باید باشی، یعنی مراقب هستی، دختر باهوش زرنگ هستی، اما یک کمی بیشتر مراقب باش. خود جان مادر؟
بچش علی مرا بگب گرفت.
ای نه، آلی خوب شد، هوش برکی خودش ادا گردن من اندازه.
خیلی خوب، بهتر است که قد جنجال نکنین امرایم دیگه. اتفاق است که ممکنه برای هر کسی بفته دیگه، جلو اتفاقه که نمیشه گرفت جان مادر.
مادر جان، حالا که دست مریم زخم شده چه قسمی خوب میشه؟
خب چه قسمی خوب میشه ها؟ خب ما باید قبلش براتون توضیح بتم که سلول چیست.
سلول؟
همراه ما میتونین بینده روی اولی که ما براتون اونجا توضیح بتم زیادتر متوجه شوه؟
بریم.
بریم جان مادر. اولاده قنده در روی اولی هم که آمدین، اینال طرف و دیوار خوب سعی کنین ببینین که از چی جور شده.
خویره خو کلگی میدانم، معلوم است مادر جان، از خشت جور شده دیوار.
آفره، درست است جان مادر. با ما بگوین که اندازه خشتا نسبت به کل دیوار چه رقم است، چطور است؟
خشتا ریزه هستن مادر جان.
بله کاملا درست گفتی مریم جان، دیوار از اجزای ریزه تری به نام خشت جور شده. بدن ما آدم هم از اجزای ریزه درست شده به نام سلول. پس واحد سازنده بدن ما نامش چیست؟ سلول.
سلول چه شکلیست مادر جان؟
خب علی جان، سلولای بدن ما انسان ها خیلی ریز هستن، یعنی با چشم قابل تشخیص نیستن. باید از یک وسیله به نام مایکروسکوپ استفاده کنیم تا بتانیم ببینیم. بدن ما از میلیون ها سلول جور شده جان مادر.
خشای دیوار کلشان یک رقم است، سلول ها هم یک رقم هستن مادر جان.
خب البته سلول های بخش های مختلف بدن با هم فرق میکنن جان مادر. مثلا سلول استخوان ها با سلول های ماهیچه ها کاملا فرق داره، ولی همه سلول ها زنده هستن، یعنی رشد میکنن و همه تو زیاد شده میرن.
خب حالا که فهمیدم سلول چی هست، زخم دست مریم چه قسمی خوب میشه؟
براتون گفتم جان مادر که سلول ها زنده هستن، همین زنده بودنشان با اونا این قدرت هم میده که با تکثیر یا زیاد شدن جای سلول هایی را که به خاطر زخم از بین رفتن پر بسازن. برای همین چند وقت دیگه خودت میبینی که انگشت خوارت مریم مثل روز اولش جور جور شده.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتون آمده باشه نازنینا. ما را همچنان همراهی کنین، برنامه خودتان ادامه داره.
از جا نیرو بخشد ورزش به انسان.
نازنینا، حالا دیگه وقت خواندن یک پیامک زیبا از بین پیامک‌های ارسالی شماست. دوست خوبتان محمد رضا جان از شهر مشهد مقدس این پیامک بر ما روان کرده. چی پیامکی؟ انلی میخواد. نوشته کده که خاله جان سلام، من کتاب و کتاب خواندن خیلی خوش دارم. ضمناً قصد دارم کلان که شدم خودم یک کتاب نوشته کنم. به 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 به. اول محمد رضا جان با خود تبریک میگم که دوست خوبی مثل کتاب انتخاب کردی، و بعد خودم خوشحالیم که یک دوست کتابخوان مثل خودت داریم، و ما امیدوارم که به خیر و سلامتی کلان شوی و در آینده نه تنها یک کتاب که کتاب‌های خوب و فراوانی نوشته و چاپ کنی. تشکر به خاطری پیامک جان خاله.
شاپرک.
خب امروز هم با برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. انشالله که شاد باشین و صحتمند. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبم همه تو کیانه
به نام خدای مهربان. و سلام بر دوستان گرامی شنوندگان برنامه قند پارسی. قلمرو شعر فارسی در این روزها شاهد یک رویداد مهم بود، یعنی برگزاری 18 جشنواره بین المللی شعر فجر، جشنواره‌ای که از سال 1384 آغاز شده و تا به امروز به صورت سالانه برگزار می شود. این جشنواره هم شامل برگزاری تعدادی محفل شعر است و هم یک بخش رقابتی دارد، یعنی آثار شعری برگزیده جشنواره در بخش‌های مختلف مقام می‌آورند و پدید آورندگانشان جایزه می‌گیرند. و حدود 10 است که این جشنواره به رقابت میان کتاب‌ها اختصاص دارد، یعنی آثار فقط به صورت کتاب در آن رقابت می‌کنند و کتاب‌هایی که در این جشنواره برنده می‌شوند در واقع کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در همان رشته نیز می‌شوند. این جشنواره چند بخش دارد، یعنی بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان، شعر محاوره و بخش درباره شعر، که این بخش با کتاب‌های نقد و پژوهش ادبی که درباره شعر نوشته می‌شود اختصاص دارد. در جشنواره 18 دو کتاب از شاعران و پژوهشگران افغانستان هم حائز رتبه شد. یکی مجموعه شعر کوچه بارانی اشراق از حمید مبشر، شاعر مهاجر افغانستان بود که در بخش شعر بزرگسال قابل تقدیر دانسته شد. دیگری کتاب شعر هنر زبانی زیبا از پروفسور محمد ناصر رحیاب استاد دانشگاه هرات بود که در بخش درباره شعر از نامزدان جشنواره بود. حمید مبشر از شاعران خوب مهاجر است. او در شهر قم زندگی می کند و با تحصیل علوم دینی اشتغال دارد. تا کنون چند مجموعه شعر از او منتشر شده و همچنین نکوداشت‌هایی برای او برگزار شده است. از جمله مراسمی که بهار امسال در تهران در تجلیل از او برگزار شد و ما در همان زمان در همین برنامه قند پارسی به این مراسم و شخصیت شعری حمید مبشر پرداختیم و شعری از او خواندیم. مبشر به دلیل مشکلات جسمی درگیر دیالیز خون است و این یکی از رنج‌هایی است که این شاعر خوب کشور تحمل می‌کند. و اما غزلی بخوانیم از مجموعه شعر کوچه بارانی اشراق از حمید مبشر. خدایا نام تو مانند یک گوهر دلنگیز است که هر جا نقش بندد بر سر هر در دلنگیز است. اگر کاتب نویسد حسن الفاظ و عبارات است، اگر واعظ بخواند بر سر منبر دلنگیز است. خدا عشق است آغازی و سمت روشنایی هاست که تا جاری شود بر خاک سر تا سر دلنگیز است. خیالش هر کجا باشد جهان رنگ دگر دارد، شود گر ماه تابی در دل خاور دلنگیز است. چه خوش لفظی چه خوش نامی که از هر جا به گوش آید، برای هر که باشد مؤمن و کافر دلنگیز است. خدا احساس زیبایی که گل وقت سحر دارد، خدا زیباترین عشقی که در باور دلنگیز است. خدا فصلی پر از الهام و معنی‌های بی پایان، برای شاعر این شعر تا محشر دلنگیز است. همیشه نام او روشن‌ترین فانوس این شهر است، همیشه یاد او در ذهن این دفتر دلنگیز است. و اما استاد رحیاب پژوهشگر ارجمند و استاد دانشگاه‌های هرات که کتاب او نامزد دریافت جایزه در این جشنواره اعلام شد، درست 4 روز قبل از برگزاری اختتامیه در شهر هرات درگذشت و جامعه ادبی کشور را داغدار ساخت. استاد محمد ناصر رحیاب متولد روستای برناباد غوریان بود. او تحصیلات را بخش در برناباد و بخش در دارالمعلمین هرات سپری کرد و لیسانس و ماستری را از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل گرفت. در همین مسیر لقب دانشمند رشته زبان و ادبیات فارسی به او داده شد. آموزگاری در مؤسسه تربیت معلم هرات، آموزگاری در تربیت معلم سید جمال الدین کابل، عضویت آکادمی علوم افغانستان، مدیر مسئولی مجله خراسان، معاونت علمی دانشگاه هرات، ریاست دانشگاه غالب، بخشی از خدمات او به جامعه علمی کشور به حساب می آید. و علاوه بر اینها او وظایفی اجتماعی در زمینه ادبیات به عهده داشت مثل عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه شاعران و نویسندگان افغانستان، عضویت هیئت رهبری انجمن ادبی هرات و بنیادگذاری نهاد آموزشی سوزن طلایی. او با زبانهای عربی، انگلیسی و پشتو آشنایی داشت. اما رحیاب علاوه بر تدریس در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های مدیریتی، دست بلندی در تألیف و تحقیق داشت و مقالات و کتاب‌های متعددی در زمینه ادبیات فارسی تألیف کرد. از این جمله است کتاب‌های سپید دم داستان نویسی معاصر، گره با باد مزن، سامانگرایی در نوشته‌های دانشگاهی، نقد ادبی در دو جلد، شعر هنر زبانی زیبا، نظریات ادبی، سبک و سبک‌شناسی را می‌توان نام برد. اما آنچه در کار مرحوم استاد رحیاب برجسته بود، نگاه نوین و ذهن نقاد است. در وضعیتی که بسیاری از اهالی دانشگاه فقط در ادبیات کهن غوطه‌ور هستند و با ادبیات معاصر و بخصوص جریان‌های نوین شعر و داستان فارسی میانه خوبی ندارند، او هم با ادبیات امروز آشنا بود و آن را نقد و تحلیل می‌کرد و هم با ادبیات جهان. کتاب نقد ادبی ایشان که در همین سال جاری منتشر شد، نشانه از تبحر او در ادبیات معاصر است. ایشان در جلد سوم این کتاب با نقد و ارزیابی نمونه‌هایی از شعر و ادبیات داستانی امروز افغانستان نیز پرداخته است. در کنار این فضایل و تسلط بر ادبیات، خلق خوش و طبیعت مهربان ایشان بسیار قابل توجه بود. با همین دلایل او محبوبیت بسیاری در جامعه ادبی کشور داشت و بارها از مقام علمی او تجلیل شد. از جمله سه نکوداشت ایشان در زمانهای مختلف از سوی دانشگاه هرات، انجمن ادبی هرات و انجمن مهتاب. از استاد رحیاب کتاب‌های آماده و چاپ نشده هم باقی مانده است، مثل ده نثر نویس بزرگ زبان فارسی، تازه‌گویی‌های دروغین در شعر معاصر، نقدها و نقدباره‌ها و سفرنامه نویسی در زبان فارسی که امیدواریم در آینده شاهد انتشار این آثار باشیم. و سرانجام استاد محمد ناصر رحیاب در روز یکشنبه 8 دلو 1402 در هرات وفات یافت. روحش شاد.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. جنون ناتمام در رگانم رخش میراند،
سوری خدا حافظ گل سوری. بغل و کردنی ره تو شه، ره تو شه خود را بغل و کردنی ره تو شه، ره تو شه خود را جگر زیر جگر دارم، جگر زیر جنس داو ناسوری خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند، من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من آ غربت، من آ دوری خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه بخش کارگاه شعر را با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه پی می‌گیریم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. در این درگه که گه گه که کوه و کوه که شود ناگه، از اینجور چیزا لابد شنیدید توی فضای مجازی، اینها رو به عنوان شعرهای جالب و بعضی ها حتی به عنوان شاهکار میخونن. این بازی های لفظی و بعضیش واقعا لفاظی که توی شعرها رایجه، این توی شعرهای جدی بزرگان ما چنین تفننهایی نیست، اگرچه در بعضی از جاها بالاخره برای اثبات قدرت سخنوری یا برای جلب نظر مخاطب از این تکنیکا، البته به صورت پختش، نه به این صورت خام دم دستی استفاده شده، ولی معمولا اینجور شعرها رو شاعرهایی ساختند که به لحاظ کشف، به لحاظ اندیشه، به لحاظ زیبایی شناسی دستشون خالی بوده. اینکه ما تصور بکنیم خب حالا این خیلی مثلا چیز شگفت‌انگیزیه که کسی بگه مثلا در این درگه که گه گه که کوه و کوه که شود ناگه لاب و چاهکار کرده، خب اینطوری نیست. یعنی در شعر اتفاقا تفننهایی رایج بوده که بعضی هاش واقعا هنروری میخواد. مثلا کسی مثنوی گفته و تمام مثنویش در دو وزن خوانده میشود. اهلی شیرازی یه مثنوی داره به اسم سحر حلال که تمام مثنوی مثلا در دو وزن خوانده میشه و همه ابیاتش دو تا قافیه داره و همه قافیه ها هم با هم جناس دارن. بله این کار سختیه، اما لزومن هر کار سختی منجر به آفرینش شاهکار نمیشه. یه چیز جالبه دیگه، مثل شعبده است که بالاخره تردستیه دیگه، کار سخته، ولی شعبده هیچ وقت کار هنری حساب نمیشه. اگر که خواستید در این باره مطالعه بکنید، کتابی هست به اسم تفنن